چشم آلین پیش و تاری نشست تو سر به سنگیش تو جان داد گروبی بود و غمگین آفتابی گروبی بود و غمگین آفتابی سر کوه بلند از ابر و مهتاب گیاه و گل گهی بیدار و گه خواب اگر خوابند اگر بیدار گویند که هستی سایه ابر است دریا
به توی دوست سلام به توی دوست سلام حالت های خوب است روزگارت آبی است همه اینجا خوبند نیلوک می خواند قاصدک می رقصد دریا آرام است باد عاشق شده است و کسی هست در این خاک غریب که به یادت جاری است به توی دوست سلامی به بلندای وفایت کنم و به اندازه پیوند افقهای امیدم از ته دل دعایت کنم و تندرستی تو آغاز کلامم باشد آمدم تا که سلامی به توی دوست کنم غم و مهرت همه را از دل تو دور کنم دریچه دریچه عنوان قطعی است که برای این قسمت از برنامه انتخاب شده با هم میشنویم این قطعه را به خوانندگی علی رستمیان با شعری از مهدی اخوان سالس
مانده، هر روز قرار روز آینده. اکنون دل من شکسته و خسته است، زیرا یکی از دریچه ها بسته است. اکنون دل من شکسته و خسته است، زیرا یکی از دریچه ها بسته است. نمی نمو جادو کرد، نمی خسون نمو جادو کرد. نفرین به سفر، نفرین به سفر، هر چه کرد او کرد، که هر چه کرد او کرد.
دلم دیوانه بودن با تو را میخواست، سروش آوازها میخواند مسحور شکوه شب، ولی مسکین دلم انگشت خاموشی نهان بر لب، شنودن با تو را می‌خواست، شنودن با تو را می‌خواست. دوستان دل، به پایان دیدار امروزمان رسیدیم. امید است برنامه امروز نیز مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا دیگر دیدار، شما خوبان را به خالق زیبایی ها می سپاریم. خدا یار و یاور شما. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
دستور رئیس جمهور برای تعیین قیمت منصفانه کالاهای اساسی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، شیوه تأمین مالی زنجیره‌ای را تصویب کرد.
ایران چهارمین کشور دنیا در انتشار مقالات فناوری نانو در سال گذشته میلادی.
وزارت اطلاعات از انهدام یکی از بزرگترین باندهای حرفه‌ای زمینخواری خبر داد.
دیدار و رایزنی وزیر خارجه کشورمان با مقامات عمان در مسقط
و حقابه هیرمند موضوع گفتگوی مقامات کشورمان با طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا حورفر. خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
دستور رئیس جمهور برای تعیین قیمت منصفانه و ثبات در بهای کالاهای اساسی. آقای رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بار دیگر بر لزوم بسیج و همکاری همه دستگاه‌های دولتی برای عرضه کالاها به ویژه اقلام خوراکی و سفره خانواده به قیمت منصفانه و با ثبات تاکید کرد. در این جلسه سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان موظف شد با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت قیمت کالاها را منصفانه تعیین و به مردم اعلام کند. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین شیوه تأمین مالی زنجیره‌ای به تصویب رسید. هدف این شیوه نامه ارتقاء شیوه های تأمین مالی سرمایه در گردش، کاهش هزینه های تولید و کمک به رشد اقتصادی بدون آثار تورمی است. در شیوه تأمین مالی زنجیره‌ای، بنگاه های تولیدی به جای دریافت تسهیلات مستقیم از بانک، به صورت پیوسته و در طول زنجیره و با استفاده از ابزارهای تعهدی تأمین مالی می شوند. بر این اساس دستگاه های اجرایی موظفند تمام الزامات و زیرساخت های لازم برای توسعه تأمین مالی زنجیره ای را فراهم کنند. اجرای این روش چند هفته است که به صورت آزمایشی در وزارتخانه های اقتصاد، صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی آغاز شده است.
برابر اعلام ستاد توسعه فناوری نانو، ایران چهارمین کشور دنیا در سال 2021 در انتشار مقالات فناوری نانو شد. بر اساس گزارشی که این ستاد بر مبنای گزارش پایگاه علمی استات نانو منتشر کرده، چین، آمریکا و هند در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.
وزارت اطلاعات از انهدام یک باند زمینخواری خبر داده. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان، این باند که یکی از بزرگترین باندهای حرفه‌ای زمینخواری و جعل اسناد به ارزش 3000 میلیارد تومان بود، شناسایی و عوامل آن بازداشت شدند.
این صدای رئیس باند زمینخواری است. باندی که تا امروز برای بیش از 100 قطعه زمین مرغوب در کشور سند جعلی درست کرده.
این سادگی نبود. یه پروسه طولانی شد. اینا هر کدومش استعلامات داشت، عکس رأی داشت
که بر اساس اعلام وزارت اطلاعات بیش از 3000 میلیارد ارزش دارد. عبدالحسین رامشی رئیس سابق ثبت و اسناد استان تهران میگوید
زن دفترچه اومدن دستکاری کردن، بعد رفتن دفترخونه، اون دفتر سردفتر موجود در دفترخونه هم اومدن دستکاری کردن. به جای پلاک فرض کن 10 شده پلاک 105، به جای مساحت 1000 متر مساحت 10000 متر.
گفته می شود در این پرونده سوء استفاده از بی اطلاعی خریداران ملک و جعل اسناد محرز است. به سراغ جائل خط در دفاتر قدیمی رفتیم.
برگه خاصی که مد نظر بود، همون متنی که میخوان اسم و فامیل و مشخصات، حالا چیزی که مد نظره نوشته میشه مینویسیم، صحافی میشه، پولوم میشه، این اصلش اضافه میشه، متنا عوض میشه. بابت هر صفحه 1,800,000 تومان تا 1,200 به من میداده.
راه رسیدن به این اسناد قدیمی از بایگانی دفاتر ثبت اسناد است. همراه میشویم با دفتریار دفترخانه‌ای که از مدارک و پرونده های آن سوء استفاده شده.
نه سیستم آتش سوزی داشته، اختار حریق داشته. نه نه به هیچ همان ایمیلی نداره، دسترسی بهش هست. بله تمام نابود میشده. خیلی از اینا رو خود سازمان هم نداره، خیلی از این نسخه ها رو. روی این پرونده ها نمیشه قیمت گذاشت به شما و خیلی راحت دست جاهلین قرار میده.
رامشی رئیس سابق ثبت و اسناد استان تهران:
حدود 200 دفترخونه 20 ساله که بازرسی نشده. ما باید بریم سمت بازرسی الکترونیکی.
اسکن اسناد قدیمی راه حلی ساده که میتونه جلوی این تخلفات پیچیده رو بگیره و اساساً راه رو برای بازرسی الکترونیک از دفاتر اسناد رسمی باز کنه. علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور:
استان هرمزگان تقریبا داره تموم میشه اسکن دفاترش کلا. استان قم شروع شده، استان مرکزی شروع شده، استان کوکیلی برهمت شروع شده.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور:
ما در تهران شروع کردیم، دفاتری که به قول من دفاتر بزرگی بود که در شما دفترخونه ملاحظه می‌کردید، اسکن و آرشیو الکترونیکی اونم شروع شده.
هرچند گفته می‌شود اسکن دفاتر در برخی از شهرها در حال انجام است، اما دفاتر قدیمی موجود در دفاتر اسناد رسمی هنوز اسکن نشده است و بیشتر در مناطق و شهرهای کار آغاز شده که جذابیتی برای زمین‌خواران ندارند. رصد سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در این پرونده نشان می‌دهد بیشتر این سندسازی‌ها برای زمین‌های بی صاحب در تهران، مازندران، مشهد و لواسانات بوده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، مشابه چنین پرونده‌هایی در نقاط مختلف کشور وجود دارد که حالا تحت رصد دستگاه‌های امنیتی است. طه حاجی رضایی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس دستگاه قضا بر ضرورت اصلاح رویه ها در ارائه آمارهای پرونده ها در محاکم قضایی تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به نشست های برگزار شده طی روزهای گذشته از سوی معاون اول قوه قضاییه برای آسیب شناسی و رفع مشکلات موضوع آمار در عدلیه به معاون اول دستگاه قضا و همچنین معاونان راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد هرچه سریع‌تر برای رفع اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی اقدام کنند. رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به موضوع توجه به بهبود وضعیت زندانها و زندانیان بار دیگر بر ضرورت حفظ کرامت متهمان و محکومان تاکید کرد و گفت نباید برای کسی که جرائم خشن ندارد و خطری از جانب او متوجه امنیت مردم نیست از پابند استفاده شود. رئیس دستگاه عدلیه ضمن تایید مشکلات معیشتی کارکنان قضایی و با تاکید بر اینکه از این مشکلات و معضلات آگاه است گفت مطالبات باید از مجاری صحیح پیگیری شود و به هیچ وجه نباید اقدامی صورت گیرد که موجب سوء استفاده دشمنان و بدخواهان شود. رئیس دستگاه قضا همچنین بر پیگیری جدی و تعیین تکلیف پرونده هواپیمای اوکراینی تاکید کرد و گفت امیدواریم با یک رسیدگی دقیق، عادلانه، منطبق با موازین و به دور از مسائل حاشیه‌ای پرونده این سانحه ناگوار به نتیجه برسد و اقدامات حقوقی و قضایی صورت گرفته بخشی از تسلای خاطر بازماندگان این سانحه باشد.
کرونا جان 37 هموطن دیگر را گرفت. بنابر اعلام وزارت بهداشت، 37 هموطن دیگر مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که 6 نفر بیشتر از قربانیان روز یکشنبه است. وزارت بهداشت تعداد مبتلایان روزانه کرونا را هم 1932 نفر اعلام کرده که این تعداد هم در مقایسه با روز قبل 452 نفر افزایش داشته است. مجموع واکسن های تزریق شده کرونا هم با تزریق بیش از 548 هزار دوز دیگر از همزمان با ادامه روند نزولی تعداد قربانیان و مبتلایان روزانه کرونا، سخنگوی وزارت علوم از حضوری شدن کلاس‌های دانشجویان خبر داد. به گفته آقای آهنچیان، با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، کلاس و آموزش نیم سال دوم دانشگاه‌ها حضوری می‌شود و این مصوبه باید با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در سراسر کشور اجرا شود.
رکورد شکنی ابتلای روزانه در برخی کشورها با شیوع اومیکرون. آمریکا، فرانسه و هند پیشتازان ابتلاهای روزانه به کرونا. بر اساس گزارش‌ها فیلیپین رکورد ابتلای نزدیک به 29 هزار تن را ثبت کرد. مکزیک نیز در 24 ساعت گذشته با ثبت 30671 مورد رکورد جدیدی به جا گذاشت. مقامات بهداشتی مکزیک هشدار دادند به علت کمبود کیت‌های آزمایش کووید احتمالاً تعداد موارد جدید ابتلا در این کشور بیش از آمار رسمی است. در آمریکا نیز در شبانه روز گذشته بیش از 308 هزار نفر به کرونا مبتلا شدند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند اوضاع بیمارستان‌ها در نیویورک بسیار نگران کننده است و برخی ایالت‌ها از نیروهای گارد ملی برای جبران این کمبود در بیمارستان‌ها و مراکز آزمایش کرونا استفاده می‌کنند. در فرانسه هم بیش از 296 هزار مورد ابتلای جدید به کرونا شناسایی شد. با افزایش شمار مبتلایان، سخنگوی دولت فرانسه از اجرای برنامه‌ای برای تسهیل گرفتن آزمایش از مردم و استقرار چند صد مرکز غربالگری نزدیک مراکز واکسیناسیون خبر داد. در هند نیز تعداد مبتلایان به ویروس کووید 19 در 10 روز نخست سال جدید میلادی 12 برابر شده است.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه کشورمان مسقط پایتخت عمان را به مقصد دوحه ترک کرد. قرار است حسین امیر عبداللهیان در مقصد دوم سفر دو روزه منطقه‌ای با همتای قطری خود دیدار و در خصوص گسترش همکاری‌های دو جانبه و مهمترین مسائل و تحولات منطقه‌ای رایزنی کند. وزیر امور خارجه کشورمان که برای دیدار با مقامات عمانی پیش از ظهر دوشنبه وارد مسقط پایتخت عمان شده بود، پس از دیدار و گفتگو با معاون پادشاه عمان، دو دور دیدار و گفتگو با وزیر امور خارجه این کشور، دیدار با محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد دولت نجات ملی یمن و همچنین حضور در نشست صمیمی با ایرانیان مقیم مسقط، شامگاه دوشنبه مسقط را به مقصد قطر ترک کرد. وزیر خارجه کشورمان در دیدار با مقامات عمان درباره آخرین تحولات روابط دو کشور و موضوعات مهم منطقه تبادل نظر کرد. گسترش همه جانبه همکاری ها در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و عرصه های حمل و نقل کالا و مسافر، حوزه انرژی، گردشگری و خطوط هوایی موضوع این گفتگوها بود.
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، موضوع حقابه و کاهش سهم ایران از هیرمند در دستور گفتگو با طالبان بوده است.
با کمرمخ شدن شاهرگ حیاتی سیستان، لبهای این دشت تشنه تر از همیشه شده است. سهم ایران از آب هیرمند در این سالها به قدری آب رفته که معاهده 50 سال پیش گویی امضایی بر روی آب بوده. مذاکرات سالهای گذشته نتوانسته آب رفته هیرمند را به جوی بازگرداند. حسین فرجاد، کارشناس شبه قاره:
افغانستان بر اساس این قرارداد متعهد بوده که آب رو طبق یک جدول زمانی در طی 12 ماه به جمهوری اسلامی ایران تحویل بده. ولی به علت مصارفی که در بالا دست طرف افغانستان داشته، معمولا در فصلهای مورد نیاز ما برای استفاده از آب، آب کافی در اختیار ایران قرار نگرفته.
همه وعد و وعیدها آبی را برای سیستان گرم نکرده. ظریف وزیر سابق وزارت خارجه:
به قول عوام گروکشی بخوایم بکنیم، اما ما این مجموعه رو در 5 حوزه، در حوزه آموزش، در حوزه مرز، در حوزه امنیت، در حوزه اقتصاد و در حوزه آب، اینا رو 5 تا کمیته من با آقای اشرف غنی حدود 2 سال پیش توافق کردیم که انشالله موضوع آب هم در اون مجموعه، هم آب هیرمند، هم آب هامون و هم آب هریرود، در اون مجموعه قابل پیگیریه.
تازه سد کمالخان هم مزید علت شده تا آب سیل و بارش‌های موسمی هم از این دشت دریغ شود. اشرف غنی، رئیس جمهور سابق افغانستان:
مشکل مائده نبود، مشکل تطبیق مائده بود. باد از کلی هلمند دست افغان است.
اشرف غنی چندان بر مسند قدرت باقی نماند تا ثمره نفتی شدن معاهدات 50 ساله آبی دو کشور را ببیند، تا اینکه طالبان بعد از به قدرت رسیدن صحبت‌های آبی را به میان کشید. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان:
موضوع حقابه با حکومت آینده برمی‌خوره زمانی که حکومت جور شد و این مسائل داخلی تا حد حل پیدا کرد، ان شاء الله مسائل بیرونی هم آسان است، مسالمت آمیز حل خواهد شد.
و امروز سخنگوی وزارت خارجه گفته موضوع حقابه هیرمند هم در دستور گفتگوها بوده است.
گفتگوهای مثمر ثمری داشتیم. کمیساران عالی آب به زودی در نیمروز همدیگر را طی 1-2 روز آینده خواهند دید و این موضوع طبق و وفق معاهداتی که بین دو طرف هست انشاءالله پیگیری خواهد شد.
دو سوم دریاچه هامون که شریان اصلی آن هیرمند است در افغانستان قرار دارد. این همجواری در کنار وجود میلیون‌ها مهاجر افغانستانی در ایران، این واقعیت را می‌رساند که غبار خشکسالی منطقه مرزی به چشم هر دو ملت خواهد رفت.
در حالی که هر چند ماه یک بار قیمت بلیط هواپیما افزایش می‌یابد، به تازگی شنیده شده شرکت‌های هواپیمایی تصمیم گرفتن برای بلیط هواپیما کف قیمتی 600 هزار تومانی در نظر بگیرند. به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی کشور، تعیین کف قیمت برای بلیط هواپیما غیرقانونی است.
در حالی که تا چند هفته قبل بهای بلیط هواپیما در خیلی از مسیرهای پروازی به خاطر کمبود تقاضا کاهش یافته بود، برخی شرکت‌های هواپیمایی تبانی کردند که از این پس کف قیمت بلیط 600 هزار تومان باشه. این اقدام وقتی بیشتر معنا پیدا می‌کنه که ایرلاین‌ها حاضر باشند صندلی خالی از مسافر باشه، اما بلیط اون رو حتی مثلا 590 هزار تومان هم نفروشن. حرمت الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی، میگوید این امر خلاف مقررات نرخ گذاری است.
چندین سال اعلام کردیم که آزادسازی نرخ هستش. آزادسازی به معنای واقعی باید بشه. شما بالا رو هر چود دوست دارید ببرید بالا، بگید آزادسازیه. پایین اگر چنانچه عرضه بیشتر از تقاضا بود و تقاضا پایین هستش، حاضر میشید که تهدید کنید که کسی حق نداشته باشه زیر این قیمت بفروشه. به واقع این خلاف هم مسببه هست، هم خلاف اون آزادسازی نرخ.
سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان مرجع ناظر هوانوردی با تبانی برای تعیین کف قیمت بلیط مخالفت کرده و سخنگوی سازمان از اصلاح این رویه خبر داده. میرکبر رضوی، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری:
با بحث کف قیمت به جهت رقابت آزاد مخالف است.
این در حالی است که رئیس سازمان هواپیمایی 7 آذر گفته بود اگر شرکتی بلیط خود را پایین تر از نرخ تعیین شده عرضه کند، به او نیز تذکر می دهیم. طبق بند 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، هر گونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم بین اشخاص که نتیجه اون موجب اخلال در رقابت باشه ممنوعه. با تعیین کف نرخ فروش، رقابت شرکت‌های هواپیمایی در جلب مشتری هم دچار اخلال شده و باید اصلاح بشه. مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، هم میگوید مجلس پیگیر اصلاح این رویه است.
بحث آزادسازی قیمت‌ها برای حمل و نقل هوایی کشورهای دیگه است. بر اساس نوع خدماتی که داده میشه قیمت‌های شناوره و عمدتاً در فضای رقابتیه، ولی متاسفانه در کشور ما که الان شاهد این موضوع نیستیم، این سیستم شناور و قیمت‌گذاری شناور بیشتر شبیه یک طنز بسیار تلخه.
مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.
پرونده تخلف پیشفروش یک خودروساز دیگر به دادستانی کل کشور سپرده شد. در این پرونده 6000 خودرو پیشفروش شده، اما با گذشت 3 سال هیچ خودرویی تحویل متقاضیان نشده است.
تجمع مالباختگان
پیشفروش خودرو از شرکت آزویکو یا همون صنعت خودرو آذربایجان همچنان با پای پیاده به دنبال خودرویی هستند که اوایل سال 97 پولش رو پرداخت کردن.
الان 4 سالم که گذشته، ما هنوز ماشینمونه نگرفتیم. بعد قرار دادم قیمت قطعیه.
هنوز ما انصرافیامون پولشون رو نگرفتن. یه سری هستن قسطی بوده، وام 30 میلیونی داشتن. 30 میلیون وامو از شرکت، از بانک گرفته، گذاشته تو حسابای خودش، ولی مردم قسطشو دادن.
در اون سال مسئولان شرکت بیش از 6000 دستگاه خودروی MG رو پیش فروش می‌کنند و پول دریافتی از مشتریان هم همون موقع تبدیل به یوان چین میشه.
اینا 3000 تا مجموعه مجوز وزارت صنعت گرفتن که 6300 دستگاه پیش فروش کردن.
حتی به اسم ماها اومدن ارز دولتی گرفتن.
بر اساس ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، اطمینان از تأمین قطعات وارداتی توسط عرضه‌کننده الزامیه و معاون صنایع وقت وزارت صنعت باید بر پیش فروش ها نظارت می کرد. آقای تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان:
اون موقع آیا این تحلیل در کشور بود که ممکنه اینها نتونه؟ نه، این تحلیل واقعیت امر این بود که اون موقع مدیرای اون موقع این تحلیل رو نداشتن.
در شهریور سال گذشته سازمان تعزیرات حکومتی رأی قطعی داد که شرکت خودروی جایگزین تحویل مشتریان بده. آقای رایگانی، سخنگوی سابق سازمان تعزیرات حکومتی، در همون زمان اعلام کرد:
دو نوع خودرو هستش که باید تا پایان بهمن ماه به انتخاب مشتریان و طبق شرایط درج در قرارداد باید شرکت این خودروها رو به مشتری تحویل بده.
سال 99 تمام شد، اما از خودروی جایگزین هم خبری نشد و امسال پای پرونده به میز دادستان کل کشور باز شد. آقای منتظری، دادستان کل کشور:
در بررسی کلی که ما داشتیم، مجموعه مطالبات مردم با دارایی‌هایی که شرکت داره به گونه‌ای هست که میتونه اینو تأمین بکنه.
حالا مالباختگان در انتظار حکم قضایی هستند.
اگر روند پیشفروش‌ها تحت نظارت دقیق باشه و شرکت‌ها فقط بتونن به اندازه توان تولید و تحویلشون پیشفروش کنن، اون وقت هم مردم گرفتار نمیشن و هم کلی پرونده قضایی ایجاد نمیشه. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
اختلافات ترکیه و یونان بر سر اکتشاف منابع انرژی و تقسیم اراضی در دریاهای اژه و مدیترانه شدت گرفت. برخی از کارشناسان ترکیه معتقدند این بازی آمریکاست که می‌خواهد منطقه را ناامن کند.
مرزهای دریایی ترکیه و یونان نزدیک به هم در اطراف جزیره کاستلوریزو دریای اژه. اینجا الان یک پایگاه نظامی یونان است. آماده باش کامل برای هر گونه تحرک نظامی از سوی همسایه. تا جایی که متین کورینگ، عضو ارشد حزب حاکم ترکیه، شلیک یک گلوله در این منطقه را مسبب جنگ تمام عیار می‌دانند.
اگر یونانی‌ها حتی یک موشک به سمت ترکیه شلیک کنند، ما آتن را ظرف 5 ساعت تصرف خواهیم کرد.
برخی سیاسیون مانند دوغو پرینچک، رهبر حزب وطن ترکیه، مناقشات مدیترانه و اژه را یک بازی سیاسی نظامی و توطئه‌ای از سوی آمریکا و متحدانش در منطقه می‌دانند.
در دریاهای اژه و مدیترانه می‌بینیم که آمریکا با کمک اسرائیل در پی تهدید ترکیه از سوی یونانه. ترکیه نباید وارد این بازی شود. مطمئناً به ضرر امنیت ما و منطقه خواهد بود.
دعوای یونان و ترکیه بر سر اکتشاف منابع انرژی و حقوق ارضی در شرق مدیترانه از تابستان 2020 تا کنون شعله ورتر شده.
تلاش برای گفتگوهای دیپلماتیک برای حل اختلافات تا کنون بی نتیجه بوده و دو عضو ناتو بارها تا مرز درگیری نظامی پیش رفتند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
چند خبر کوتاه. نادر طالبزاده که برای درمان در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری است، گفت وضع جسمانیش بهتر است و مشکل خاصی وجود ندارد. طالبزاده، فیلمساز و مجری کارشناس رسانه ملی، مدت پیش به دلیل عارضه عروقی در بیمارستان بستری شد.
زلزله ای به بزرگی 4 ریشتر ساعت 21:16:46 بخش هور فاریاب در استان کرمان را لرزاند. این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوست. از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.
5 نفر در تصادف زنجیره‌ای در محور بهبهان احواز جان باختند. اورژانس خوزستان تعداد مصدومان تصادف زنجیره‌ای جاده بهبهان احواز را 41 نفر اعلام کرده است. پلیس رعایت نکردن سرعت مطمئنه در وضعیت مهالود را عامل وقوع این حادثه اعلام کرده است.
آتش سوزی در برج آناهیتا در غرب تهران 4 کشته و 4 مصدوم به جا گذاشت.
مرگبارترین آتش سوزی 3 دهه اخیر در نیویورک 79 کشته و زخمی به جا گذاشت. کشته شدگان 19 تن شامل 9 کودک هستند و 60 نفر هم زخمی روانه بیمارستان شدند. مشکل فنی در سامانه گرمایشی یک ساختمان قدیمی مسکونی دلیل این آتش سوزی مهیب عنوان شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کمیته بازنگری و تسهیل بیمه گروه‌های خاص خبر داد و گفت با حمایت سازمان برنامه و بودجه سهمیه جدیدی برای بیمه قالیبافان اختصاص یافته است.
وزیر کشور هر گونه تغییر در مرزهای استانی را رد کرد. آقای وحیدی در مراسم معرفی استاندار کرمانشاه گفت هیچ تغییری در مرزهای بین استانی کشور ایجاد نخواهد شد و مسائل مطرح شده در این رابطه صحت ندارد.
و بررسی جزئیات لایحه بودجه 1401 در کمیسیون تلفیق بودجه آغاز شد.
همکارم آقای جدیدی و آخرین رویدادهای ورزشی ایران و جهان.
ممنونم از شما ایورفر. سلام و درود خدمت یکایک که شما همیهنان عزیز و ارجمند. نیمه شب شما بخیر. حمید سجادی درباره حذف تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس و گلگهر از لیگ قهرمانان آسیا گفت هنوز امیدوار هستیم. 6 روز دیگر از فرصت استیناف خواهی باقی مانده است. این اظهارات در حالی از طرف وزیر ورزش و جوانان مطرح شده که چند روز پیش کنفدراسیون فوتبال آسیا در اطلاعیه رسمی از ابطال قطعی پروانه حرفه‌ای 3 تیم استقلال، پرسپولیس و گلگهر سیرجان و غیبت این 3 تیم در لیگ قهرمانان آسیا خبر داد. مسابقات جایزه بزرگ جودو مردان کشور یادواره سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور 300 جودوکار به میزبانی استان خوزستان آغاز شد و در نخستین روز مسابقات در وزن منهای 60 کیلوگرم پوریا خیراللهی از استان فارس، در وزن منهای 66 ابوالفضل محمودی از استان مرکزی، در وزن منهای 73 محمد رضا صدیقی از استان البرز و در وزن منهای 82 کیلوگرم مهدی فتاحی پور از استان فارس عناوین نخست را کسب کردند. مسابقات پاراتیراندازی قهرمانی کشور گرامیداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی در ماده تفنگ و تپانچه با معرفی تیم‌ها و ورزشکاران برتر پایان یافت. در این رقابت‌ها استان اصفهان با 37 امتیاز قهرمان شد و تیم‌های استان تهران با 31 امتیاز و فارس با 27 امتیاز به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. رئیس فدراسیون شنا از احتمال میزبانی رقابت‌های انتخابی واترپولو قهرمانی جهان در بخش آسیا خبر داد. محسن رضوانی با اعلام این خبر گفت پیش از این قرار بود رقابت‌های انتخابی واترپولو قهرمانی جهان در بخش آسیا در قزاقستان برگزار شود که با توجه به وضعیت امنیتی این کشور و فراهم نبودن شرایط برگزاری مسابقات این احتمال وجود دارد که میزبانی این مسابقات به ایران داده شود. هفته 17 لیگ برتر فوتسال امروز برگزار خواهد شد و بر اساس برنامه گیتی پسند با فولاد زرند ایرانیان، مثل سنگم با سپاهان، زندی بوتون کلاردشت با سنیچ ساوه، فردوس قم با کراپ الوند، شهروند ساری با چیپس کامل مشهد، راگا با فرشارا و حفاری احواز با مقاومت البرز به مسافه هم می روند. در جدول گیتی پسند با 40 امتیاز صدر نشین است. سارینا سایدی در ماده پرش سگام حد نصاب ورودی رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان 2022 را به دست آورد. این مسابقات از 10 تا 15 مرداد 1401 به میزبانی کولومبیا برگزار می‌شود. و در آخرین بازی از دور سوم جام حذفی انگلیس هم‌اکنون بازی منچستر یونایتد و استون ویلا در حال جریان است. سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
امشب شب و فردا جوی آرام برای بیشتر مناطق کشورمون پیش بینی کردیم که همراه با افزایش غلظت آلاینده ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خواهد بود. از بعد از ظهر فردا سامانه بارشی از غرب وارد کشورمون میشه. برای استانهای آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام سبب بارش برف و باران، رعد و برق و وزش باد شدید خواهد شد. فردا و پس فردا افزایش دما در استانهای ساحلی خزر و اردبیل رخ میده. برای تهران هم پیش بینی میکنیم که امشب و فردا تهران غبارآلود باشه. بیشینه دمای فردا در تهران 13 درجه و کمینه دما فردا صبح به 2 درجه خواهد رسید.
امروز سه‌شنبه 21 دی 1400 هجری شمسی، 8 جماری الثانی 1443 هجری قمری و 11 ژانویه 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:46 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:14 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارالارشادان اودالان عرفان نفسه، حیات مهنسنه یایان یورک نغمسه، گوزامان اللرین ویگارلی سسه، سوالان یوردونون دانشار دیلی اردبیل رادیوسو.
ای ام موجودا 1512 کیلوهرتز، اف ام ده 94.1
مگهرتز. صدای مرکز کردستان، موج اف ام، ردیف 94 مگهرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان دلارامم، امشب دلم چه حال و هوایی دارد. میدانم تو در هر گوشه این کره خاکی، میان آب و خاک و هوا و آتش، بین امید و ناامیدی، بخل و بخشش، ترس و آرامش، تردید و ایمان و مهربانی و سنگدلی حضور داری. همیشه دست باورم را میگیری و به مقصدی پر از آرامش و اطمینان میرسانی. تو دفتر اشتباهاتم را با بخشش بی پایانت خط میزنی و مرا در آغوش پر از آرامش امن خود جا میدهی. مگر می شود با تو حال دل خوب نباشد؟
به دلت رجوع کن، درونت رو خوب ببین. اگه حال دلت خوبه، پس به باورات ایمان بیار. اگرم حال دلت خوب نیست، اشکال نداره. مثل یه خونه کلنگی بکوبش، از نو بساز. به خودت، دلت و باورای سازنده سلامی دوباره کن. شب مجدگانی صبر و تلاش روزه. شب فرصتی یگانه است برای خلوت با خودمون. حالا اگه همراه این خلوت رادیو داشتی و پیچ رادیو رو بچرخونی و با امواج شبهای ایران همراه بشی که چه بهتر. از دیار آبیدر و باران، از شهر شعر و مستوره اردلان، از مهد فرهنگ و ایمان، از خاک دلاور پرور کردستان، دوباره افتخار حضور پیدا کردیم تا دیدار دل با شما رفقای شب بیدار بیدار دل تازه کنیم. به کردستان خوش آمد. سلامی دوباره، سلامی هزاران باره از کردستان. استودیوی شبهای ایران تقدیم به شما هم وطنان عزیزم. سلام، سلاو، درود و هزاران مرحبایی پیشکشتن. هزاران بار میگیم خوش آمدید به کردستان. قمتن سرسرو سرچا. دلت چطوره؟ آسمون احساست روشنه؟ اصلا با خودت آشنا هستی؟ ما اومدیم امشب ویژه و دوستانه حال دلتونو بپرسیم. موضوعمونم همینه. سوالمونم دقیقا همین موضوعه. حال دلت چطوره؟ هم موضوع و هم سوالمون یکیه. هم وطنان عزیزی که صدای ما رو از مرکز کردستان میشنوید، شبهای ایران رو با حال دلتون ستاره بارون کنید. 087-336-23-806 و 30871 شماره تلفن ثابت و سامانه پیام کوتاه ماست. همین الان دست به کار بشید. مثل همیشه ستاره پیامتون رو در آسمان شبهای ایران، کردستان، برای ما و برای مردم کردستان بذل و بخشش کنید.
ما به کردی میگیم دیاری شون یا شنه یا آلا کوک. فارسیش این میشه برگ سبزی صحبه درویش چه کند بینوا، همین دارد. ما قسمت‌های مختلف و بخش‌های گوناگونی رو برای شما آماده کردیم با این امید که بتونیم امشب هم مثل همه شب‌های ایران با شما همراه باشیم و شما هم ما رو همراهی بکنید. جناب آقای علی محمدی همکار گزارشگرمون در دو بخش گزارشی در خدمت شما خواهند بود و از حال دلتون سوال خواهند کرد. انشاءالله با گزارشگران و همکاران ارجمندمون در مراکز آذربایجان شرقی و لرستان همراه خواهیم شد و این عزیزان هم با ما از حال دلشون خواهند گفت، از حال دل هم استانی‌های عزیزشون، و انشاءالله با یک بحث روانشناسی همراه با جناب آقای دکتر اسامه سلیمی دکترای روانشناسی تربیتی خواهیم بود و ایشون هم در مورد حال دل صحبت خواهند کرد. اما دور نمیمونه از ذهن و از چشم ما مباحثی که برای ما اهمیت داره در دین مبین اسلام و در روایات ما برای حال دل تأکیدات بسیاری هست که حاج آقا درویشی در خدمتشون خواهیم بود و ایشون هم دربارش صحبت خواهند کرد. با موسیقی های کردی، چه با کلام چه بی کلام، برنامه‌مون رو بیشتر آرایش میکنیم. مهمانان شما از کردستان در شبهای ایران و همکاران ارجمندم از این قرارند. جناب آقای هیوا بهروش تهیه کننده محترم و با سابقه و خوش سلیقه ما، جناب آقای شورش صالحی دستیار تهیه، جناب آقای مهندس بابک شارزایی صدابردار محترممون، جناب آقای شاه و شکیبایی در بخش ارتباطات، آقای علی محمدی همکار گزارشگرمون و بنده هم خاطره ارج نویسنده و گوینده شبهای ایران در خدمت شما و میهمان لحظه های شما خواهیم بود. ساعت 43 دقیقه بامداد و شبهای ایران از کردستان رو شما میشنوید دوستان عزیز، هموطنان ارجمند، همراهان بیداردل. در این قسمت از برنامه ارتباط تلفنیمون با جناب آقای علی محمدی همکار گزارشگرمون برقرار شده. درود بر شما جناب آقای محمدی، شبتون بخیر، یعنی بامداد روز سه‌شنبه‌تون بخیر باشه. حالا احوال دل خودتون چطوره؟ ایشالا میریم سراغ بقیه سوالاتمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم ارج و همچنین همکاران عزیز و ارجمند و سلام ویژه خدمت تمامی هموطنان خوب و عزیز نازنین و ارجمند در هر نقطه‌ای از میهن عزیزمون که صدا بنده رو میشنوند. با افتخار در خدمتتون هستیم و سلام یکی به زبان شیرین کردی پیشکش و توابی کرد زبانگر لهر شنه لولات خوشویست من ایرانی سربرز که دنی به ندیسم یربی سربرز و سرکاسم و با افتخار در خدمتتون هستم خانم ارج.
زنده باشید جناب آقای محمدی، ما هم در خدمت شما هستیم و با افتخار شبهای ایران رو تقدیم شنوندگان محترم میکنیم. آقای محمدی برای ما بگید که با حال دل هموطنان و هموستانی های ما چطور تا کردید؟ چطوری صحبت کردید باشون؟ اصلا حال دل خودتون خوبه؟
خدا رو هزار مرتبه شکر. بله، در این شب زیبای زمستانی که در دمای تقریبا 6 درجه اگه اشتباه نکنم من در خدمتتون هستم و معمولا باید الان منتظر برف و بارون بودیم و برف و زمین بود، ولی وقتی که ما ببینیم بارون رحمت الهی و برف میاد در این مواقع از سال و این فصل از سال، حال دل همه خوبه و ما هم خدا را از برمتر شد، حال دلمون خوبه، خوشبختانه مورد خاصی نداریم، مشکل خاصی نداریم و امیدوارم انشالله که همه شنوندگان خوب برنامه و همه هموطنان رعایت کنیم، مخصوصا در بحث کرونا که دوباره اوج نگیره و بتونیم حال دل همه هموطنان خوب باشه و در کنار هم و از بودن در کنار هم انشالله که لذت ببرید.
انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود آقای محمدی و از این که این ارتباط رو برقرار کردید خیلی متشکریم. به امید خدا در ادامه برنامه گزارش های شما رو خواهیم شنید و اینکه اگر صحبت پایانی دارید، اگر مژدگونی میخواید بدید، اگر میخواید صحبتی بفرمایید، ما در خدمتیم.
منم در خدمت شما هستم انشاءالله که بتونیم در این شب زیبا و در خیابانهای خلوت شمالگاهی شهر سنندج در خدمت هموطنان عزیز باشیم، هم استانهای عزیز و ارجمند، و از صحبت این عزیزان بهره بگیریم و منم اتفاق سایر شنوندگان بخشای برنامه رو میشنوم و انشالله که بتونیم مجموع برنامه شبهای ایران از صدای مرکز کردستان مورد پسند تمامی هموطنان خوب و عزیزمون که حاصل زحمت همکاران هستش قرار بگیره انشالله.
انشالله با امید خدا. خیلی متشکرم جناب آقای محمدی، بامدادتون بخیر باشه، در ادامه برنامه با شما همراه خواهیم شد. خیلی متشکرم.
خدمتتون بودم و فعلا من تا دقایق دیگر که در خدمتتون هستم.
زنده باشید فعلا. خیلی خوش آمدید. این هم از موسیقی بسیار زیبای کردی با صدای جناب آقای جمیل خالدی، هویار، که تقدیم حضورتون شد. ساعت 5:50 بامداده. امانت عمر دستمون باشه و خداوند که همیشه یاری میکنه یاریمون بکنه تا ساعت 2 بامداد. از کردستان و شبهای ایران میهمان لحظه های شما هستیم. همه چیز بستگی به حال دلت داره. حال دلت که خوب باشه همه ی آد